ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. زلزله‌ای به شدت 7.1 ریشتر شهر توکیو و شمال شرقی ژاپن را لرزاند. هیئت آفریقایی میگوید قذافی نقشه راه را میپذیرد. و ممنوعیت کامل روبنده در فرانسه به اجرا در میآید. خبرگزاری ها گزارش دادند که زلزله‌ای به شدت 7.1 ریشتر شهر توکیو و شمال شرقی ژاپن را لرزانده است. بر اساس این گزارش ها کانون زلزله در عمق 10 کیلومتری زمین و در فاصله 86 کیلومتری نیروگاه اتمی فوکوشیما بوده است. در این ارتباط شرکت تپکو اعلام کرده که پس از زلزله کارگران از این نیروگاه تخلیه شدند. در این میان آژانس زمین‌شناسی ژاپن هشداری در مورد پدید آمدن سونامی به ارتفاع 1 متر در شرق این کشور داده است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی جیکوب زوما میگوید که معمر قذافی طرح پیشنهادی برای پایان دادن به مناقشه در لیبی را پذیرفته است. جیکوب زوما که روز یکشنبه در رأس هیئتی از رهبران آفریقایی با قذافی در ترابلوس پایتخت لیبی گفتگو می‌کرد، همچنین از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو خواست حملات هوایی به اهداف دولتی در آن کشور را متوقف کند تا فرصتی برای برقراری آتش‌بس میان قوای قذافی و مخالفان حکومت او فراهم شود. گزارش آکیست نقشه راه پیشنهادی شامل مواردی چون برقراری آتش بس و گفتگو میان مخالفان و دولت قذافی است. هیئت اتحادیه آفریقا قرار است روز دوشنبه در راستای تلاش خود برای برقراری آتش بس در لیبی با رهبران مخالف حکومت آن کشور نیز دیدار کند. در فرانسه قانون منع پوشش چهره در انظار عمومی از امروز دوشنبه اجرایی می شود. فرانسه نخستین کشور اروپایی است که چنین ممنوعیتی را به مورد اجرا می گذارد. این ممنوعیت زنانی را در بر می گیرد که از نقاب یا برقع در اماکن عمومی استفاده می کنند. بر اساس این قانون متخلفین مبلغ 150 یورو جریمه شده و اجباراً در کلاس‌های آموزشی شهروندی فرانسه شرکت خواهند کرد. مردانی که زنان را مجبور به استفاده از روبنده کنند هم به جریمه نقدی و زندان محکوم خواهند شد. هواداران این قانون که از حمایت گسترده همگانی در فرانسه برخوردار است، آن را به دلایل امنیتی و برابری جنسیتی و نیز تقویت نظام سکولار فرانسه ضروری می دانند. امروز دوشنبه یک ماه از زمین لرزه 9 ریشتری ژاپن و سونامی پس از آن می‌گذرد که به وخیم‌ترین حادثه در یک نیروگاه هسته‌ای پس از فاجعه چرنوبیل انجامید. مردم ژاپن امروز به یاد قربانیان فاجعه ماه گذشته که به مرگ یا ناپدید شدن حدود 28 هزار تن و بی‌خانمانی 150 هزار نفر دیگر انجامید، یک دقیقه سکوت اختیار کردند. کارمندان نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما که بر اثر فاجعه ماه گذشته به شدت آسیب دیده، همچنان تلاش‌هایشان را برای جلوگیری از نشت مواد رادیواکتیو پیگیری می‌کنند. هزینه بازسازی ویرانی‌های ناشی از زمین لرزه و سونامی در 11 مارس ژاپن حدود 300 میلیارد دلار تخمین زده شده است. و اما به گزارش منابع خبری ایران، اولین خودرو هایبرید ساخت ایران در 16 نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی به طور رسمی رونمایی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت این خودرو را از نوع اتوبوس خوانده و گسترش ناوگان خودروهای هایبرید در ایران را منجر به کاهش 50% مصرف سوخت در کشور ایران دانسته است. در ساعت 14:04 به وقت تهران هستیم. این بخش خبر رو با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. به پایان میبریم، اما در ادامه برنامه صدای شما صدای دیگر رو خواهید شنید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم سری بزنیم به اخبار زنان در جهان. پس از آن پای صحبت‌های منصور شجاعی خواهیم نشست در مورد کمپین آزادی بهاره هدایت و درختی که به یادش در آلمان کاشته شد. با محمد جواد اکبرین به نقد اجرای قانون منع استفاده از نقاب در فرانسه خواهیم پرداخت و در انتها پای صحبت‌های سوده راد مسافر بازگشته از تونس خواهیم نشست. با ما بمانید. خبرهای رسیده از تونس هاکیست خانم پلیسی که با زدن سیلی به لیسانسیه دست فروش تونسی کلید انقلاب تونس را زد، با دست زدن به اعتصاب غذا در زندان میخواهد از بلا تکلیفی خارج شود. آنطور که روزنامه تونسی از شروق گزارش داده است، خانم فادی حمدی اعلام کرده که اعتصاب غذایی را به مدت نامحدود آغاز کرده و تا گرفتن جواب مناسب از مسئولان به این کار ادامه خواهد داد. وی که با همکاران همراهش در 17 دسامبر 2010 به محمد بوعزیزی لیسانسیه دست فروش پرخاش و خانت کرده بود، از 31 دسامبر تا کنون بدون محاکمه در بازداشت به سر می‌برد. او اکنون خواهان آزادی خیش است و می‌گوید جرم قابل مجازاتی مرتکب نشده است. محمد بوعزیزی در 17 دسامبر وقتی از رساندن شکایت خود از پلیس به گوش مسئولان بالاتر ناامید شد، اقدام به خودکشی کرد. خودکشی او با همدردی و اعتراضات جوانان شهرش و سپس کشورش پیگیری شد و باعث شد حکومت بن علی در کمتر از یک ماه بعد سقوط کند. خبرگزاری فارس گزارش داده است برای مقابله با الغای دیدگاه‌های فمینیستی و موضوع برابری جنسیتی از سوی خبرگزاری زنان سازمان ملل، خبرگزاری بین‌المللی زنان مسلمان وفا تشکیل شده است. ریاست هیئت مدیره این خبرگزاری زنان را آقای ناصر اسلامی فرد بر عهده دارد. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است که این خبرگزاری قبلا ایونا نام داشته و با تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر حضور زنان در خانواده و تعریف زن در کنار خانواده به وفا تغییر نام داده است. این تقابل در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران عضو رسمی کمیسیون مقام زن در سازمان ملل است. نمایندگان پارلمان آلمان با اکثریت آرا به استراتژی سیاسی فراگیری جهت مبارزه با خشونت مبتنی بر جنسیت رأی دادند. به گزارش شهرزاد نیوز، اولین رگنر نماینده پارلمان اروپا از حزب سوسیال دموکرات اتریش گفته است با وجود سالها توجه به این موضوع، هنوز هم نتوانستیم به این نوع جنایات پایان دهیم. طبق این مصوبه، خشونت علیه زنان در زندگی زناشویی به صورت رسمی یا همزیستی باید در تمام کشورهای عضو جامعه اروپا مجازات داشته باشد و هر گونه توجیه فرهنگی، سنتی و مذهبی خشونت کنار گذاشته شد. بیش از دو هفته از آغاز فعالیت کمپین آزادی بهاره هدایت می‌گذرد. فعال مسائل زنان و عضو جنبش دانشجویی که به تحمل 7 سال حبس محکوم شده است. تولد 30 سالگی بهاره شاید یکی از پرشورترین تولدهای برگزار شده برای زندانیان سیاسی ایران بود. علاوه بر حضور خانواده آیت الله منتظری در منزل وی، دکتر عبدالکریم سروش هم در پیام تولد او نوشت: دور نیست روزی که جفای ظالمان خاتمت پذیرد و شیفتگان آزادی قدر شناس آزادی خواهانی چون تو باشند که از راحت و عافیت خود گذشتند و ترک کام خود گرفتند تا کام خلق براید.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
در ادامه فعالیت‌های کمپین آزادی بهاره هدایت، همزمان با روز تولد بهاره در شهر ارلانگن در ایالت بایرن آلمان هم مراسمی برگزار شده. مهمان ویژه این مراسم خانم منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان ایران ساکن نورنبرگ بودند. خانم شجاعی در حال حاضر پشت خط تلفن ما هستند. برای ما میگید که مراسم در اون روز به چه شکل آغاز شد و در اون چه گذشت؟
امنستی، سازمان عفو بین‌الملل در ارلانگن تلاش کرده بود که با کمپین بهاره ارتباط ایجاد بکنه و کسانی رو دعوت بکنه. به من خبر دادن به دلیل اینکه من در نورنبرگ بودم و نزدیک بودم و من به واسطه تعهدی که نسبت به بهاره به عنوان عضو جنبش زنان و زن جوانی که تولد 30 سالگیشو واقعا در زندان داره سپری میکنه و این بسیار برای من غم انگیزه، هرچند که برای خود او غم انگیز قطعا نیست و او برای هدفی که داره و برای برابری خواهی و برای دموکراسی خواهی در زندان به سر میبره. ولی به هر حال من این رو بر دوش خودم دیدم که به اون شهر برم و در مراسمش شرکت کنم. مراسمش به این صورت بود که به یاد تولد بهاره درختی کاشته شد و این مراسم بسیار مراسم زیبایی بود که از طرف سازمان عفو بین الملل بود. این درخت خب قاعدتاً چون نهال بود، هنوز ابتدا شاخ و برگی نداشت، اینجا هم هنوز بهار واقعی به اون صورت شروع نشده، ولی ابتکار جالبی که زده بودن، سبدی از روبانهای سبز زیر این درخت گذاشته بودن که وقتی درخت کاشته شد، تمام افرادی که در اونجا حضور داشتن هر کدوم این روبان رو همه در دست گرفتن، قطع کردن و این روبان رو، هر کدوم تکه از این روبان رو به یاد بهاره به شاخه های این درخت آویزون کردن. البته پیش از این مراسم درختکاری در وین از طرف سازمان عفو بین المللی به مناسبت روز جهانی زن برگزار شده بود که 3 درخت کاشته شد، اون هم باز به پیشنهاد اعضای ایرانی امنستی بود که برای زنان زندانی، زنان قربانیان خشونت و زنان اعدامی بود. و من امیدوارم که این حادثه، یعنی حادثه درخت کاشتن در اعتراض به خشونت و در اعتراض به نقض حقوق بشر، یک سنتی بشه، باب بشه، تا همینطور که گفتم واقعا جهان رو به سبزی، صلح و امنیت بره.
خانم شجاعی، در حال حاضر تعداد زنان زندانی در زندان اوین کم نیستن. ما حداقل در کنار نام بهاره هدایت میتونیم نام نسرین ستوده، وکیل مدافع فعالان حقوق زنان رو مطرح بکنیم. اما فکر میکنید چرا چنین کمپینی داره برای آزادی بهاره هدایت شکل میگیره؟ نقش بهاره هدایت در جنبش زنان و در میان فعالان زنان چه بود؟
همینطور که اشاره کردید، متاسفانه زنان زیادی در زندان به سر میبرند از اعضای جنبش زنان. به نسرین اشاره کردید که واقعا به نظرم، یعنی نقطه عطف جنبش زنان ایران در سالهای اخیر بوده. در کنار نسرین ما بهاره رو داریم، فخری محتشمی پور رو داریم و زنان زندانی دیگه، عالی اقدام دوست رو داریم، هنوز مهدی گل رو داریم، خیلی داریم. ولی به هر حال در هر مقطعی دارد به یکی پرداخته میشه. در حال حاضر بهار، خب نسرین که همیشه به خاطر نوع، یعنی شغلش و به هر حال وجهه جهانی که داره، همیشه مطرحه و محبوبیتی که در جهان داره، کمکی که به جنبش زنان کرده، بقیه هم همینطور، یعنی من واقعا همه با یه نگاه یکسان باید نگاه بشن. به هر حال برخی بیشتر زحمت کشیدن مثل نسرین، برخی جدید رفتن، باید برای همه کار بشه. در مورد بهاره، ببینید، دلیل اولش این بود که در این جشن اولین سال تولد کمپین، وقتی بهاره اومد صحبت کنیم، ما گفتیم این سمبل پیوند جنبش زنان و جنبش دانشجوییه. در واقع او زحمت فعالیت در دو جنبش اجتماعی و مدنی رو میکشید و سعی میکرد که بین این دو ارتباط ایجاد بکنه و همچنین در جنبش سبز فعال بود و سعی میکرد که واقعا این پیوند و این تلاش همگانی رو ایجاد بکنه بین جنبش های برابری خواهانه، دموکراسی خواهانه، جنبش های. این زحمتی که او میکشید قابل تقدیر بود و ضمناً جوانی بهاره بود. یعنی شما ببینید، این داره تولد 30 سالگی این زن جوانه و این واقعا حساسیت برانگیزه. یعنی ما این جوانی او، دانش او، تازه عروس بودن او، اینها همه باید توجه جهان رو جلب بکنه که ما نه مثل بهاره یک نفر، بسیار زیادن. مهدی هم همون همسن و سال او هست، بقیه چقدر ما دانشجوی جوان داریم. سن فخری محتشمی پور بگیریم، بهاره رو بگیریم، دخترای جوان ترش. ولی نقش بهاره بیشتر بابت به نظرم این بود که هم در جنبش زنان در واقع فعال بود، هم در جنبش دانشجویی و این اواخر هم در جنبش سبز. در واقع 3 مسئولیت اجتماعی و 3 بار سنگین، شاید برای او 3 جرم سنگین رو به بار آورد.
و خانم شجاعی، اینطوری که آقای احمدیان در مصاحبه ما با ایشون هفته گذشته مطرح کردن، گویا این 3 بهاری هست که بهاره هدایت در زندان سپری میکنه.
متاسفانه بله، پارسال در همین موقع تولد بهاره که خب شرایط همه هم خیلی شرایط سختی بود، ما منزل او بودیم و این مرد جوان واقعا با چه ذوقی، به هر حال حبسی میچیده بود ولی در انتظار این که به بهاره مرخصی بدن بیاد خونه که باز هم نیامده بود، براش تولد گرفته بود. خوشبختانه همون لحظه بهاره زنگ زد از زندان به خونه و این مرد انقدر خوشحال شد و تلفن رو به یکی دو نفر داد و از ما خواست که بگیم تولدت مبارک. من نمیدونم واقعا زندگی چند تا جوون الان اینجوری داره، واقعا خب به لرزه میفته. ما به جوانای خودمون میدونیم که چقدر این روابط واقعا بر اساس عشق و اعتماد و پایداریه، ولی چند تا جوان رو الان زندگیشون رو دارن اینجوری میکنن. این انصاف نیست. واقعا نگاه کنن کسانی که آرزو میکنن برای جوانا که زودتر ازدواج بکنن، وام میدن بهشون بعد اینکه تشویقشون کنن به ازدواج، بعد از این طرف جوانا رو اینطور زندگیشون رو میپاشونن. این واقعا درست نیست. عید رو به خونه این جوانا برگردون.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
قانون منع استفاده از نقاب اسلامی از صبح دوشنبه در فرانسه اجرا می شود. این در حالی است که اسلامگرایان از مدت ها قبل اعتراضات گسترده خود را به اجرای این قانون آغاز کرده و روز جمعه تظاهراتی را بر علیه دولت فرانسه ترتیب دادند. اما چرا موضوع حجاب اسلامی در کشور فرانسه به این حد از اهمیت رسیده است؟ موافقان منع استفاده از نقاب می گویند یکی از ساده ترین قواعد زندگی در جامعه مردم سالار آشکار بودن صورت است. محمد جواد اکبر، این پژوهشگر دینی ساکن پاریس، پشت خط تلفن ما هستند. آقای اکبر، میتونید به ما بگید که موافقان استفاده از نقاب چه استدلالی رو میتونن در استفاده از نقاب در جوامع آزادی مثل کشور فرانسه داشته باشن؟
طبیعی است که اونها سخن از آموزه‌های اسلامی ترجیح میدن به میون نیارن و در مقابل حکومتی که اونها رو منع میکنه از استفاده از چنین پوششی، قواعد یک حکومت دموکراتیک و یک جامعه‌ای که درش آزادی نهادینه شده هست استدلال بکنن و بگن که این چگونه حکومت مدعی دموکراسی است که حق انتخاب پوشش رو در ساده ترین صورت خودش از انسان سلب میکنه و به انسان اجازه نمیده که خودش پوشش خودش رو انتخاب بکنه.
اما آقای اکبر، این تا اونجایی که رسانه‌های عمومی هم در این مورد اطلاع رسانی کردن، این خبر، این ممنوعیت فقط برای استفاده از نقاب هست، یعنی پوششی که صورت زن رو جز چشمان اون میپوشونه. این پوشش چقدر در مبانی اسلامی ریشه و پایه داره؟
تنها یک قرائت از اسلام هست که این پوشش رو توصیه میکنه و از قضا مبانی محکمی در متون دینی نداره، بلکه بیشتر در فرهنگی داره که این قرائت در اون فرهنگ پرورش پیدا کرده. این بیشتر قرائت طالبانی از اسلام هست و قرائتی است که پیروان القاعده و قرائت‌های مشابه القاعده از اسلام بهش ملتزمند و هرگاه هم در حوزه‌های نظری از اونها پرسیده شده که کدام متون اسلامی به شما این اجازه رو میده که تا این حد بر این پوشش تأکید بکنید و این رو یکی از مسلمات مسلمانی بدونید، پاسخ روشنی ندارند. به آیاتی استدلال میکنند که هیچ نسبتی با این روش نداره و بیشتر انسان به این نتیجه میرسه که این حاصل نوعی فرهنگ و باور هست که به کام خودشون و به نام اسلام ترویج میشه.
آقای اکبر، در این حال که به نظر میرسه دولت فرانسه سعی کرده قوانین محکمی رو برای حمایت از این قانون در نظر بگیره، اما گویا مسلمانان هم راههایی برای مقابله با اون پیدا کردن. اونطوری که در قوانین اومده، در صورتی که زنی با پوشش نقاب در خیابان‌های فرانسه حاضر بشه، باید تا 150 یورو جریمه نقدی بپردازه و یک دوره شهروندی رو ببینه. اما اگر مردی زنی رو مجبور کنه حجاب سرش بکنه، چه به صورت نقاب یا حجاب معمولی، باید یک سال زندان رو تحمل بکنه و 30,000 یورو جریمه نقدی بشه. و اما اگر اون زن زیر سن قانونی باشه، مرد باید متحمل 2 سال زندان و 60,000 یورو جریمه نقدی بشه. اما اونطوری که در خبرها اومده، گویا مسلمانان حتی برای این مسئله هم راه حلی رو پیدا کردن و یک تاجر مراکشی اعلام کرده که حاضر هست تا 1,000,000 یورو هزینه جریمه هایی که مسلمانان باید در فرانسه پرداخت کنن رو بر عهده بگیره و اون رو پرداخت بکنه. واقعا بحث نقاب که یک گام جلوتر از بحث حجاب زنان هست، چقدر در جامعه مسلمانان ریشه داره، ریشه سنتی داره که به این شکل حاضرن براش حتی هزینه هم بکنن؟
داستان تبدیل به یک نزاع هویتی شده متاسفانه وقتی حکومتی مانع چنین پوششی میشه، استدلالش این هست که این نماد بنیادگرایی و نماد مکتبی است که این مکتب مدارای با دیگران رو بلد نیست و ترویج نمی‌کنه، بلکه نه تنها بی مداراست بلکه خشونتگراست. خب طبیعتاً تمام تلاشش رو این حکومت می‌کنه برای اینکه جلوی ترویج نمادهای بنیادگرایی رو بگیره. اما اون سوی ماجرا مسلمانانی که با این فرهنگ نزدیکند و به این قرائت معتقدند، خودشون رو در یک رقابت و نزاع و جنگ هویتی با حکومت‌های دموکراتیک می‌بینند. اونها تمام سعی خودشون رو می‌کنند که خودشون رو اثبات بکنند و این ظواهر رو نگه دارند و حکومت‌های دموکراتیک هم مثل حکومت فرانسه تلاش می‌کنند که جلوی ترویج این نمادها رو بگیرند. این جنگ در نهایت یک جنگ نامبارکی است، به این دلیل که همه هویت اسلامی و همه هویت مذاهب در ظاهر مذهب خلاصه میشه. مذهب ظاهر و ظاهر مذهب تمام هویت یک دین رو تشکیل میده و از اون سو مبارزه با این نماد نشون میده قدرت یک حکومت دموکراتیک رو برای پاسداشت ارزش‌های دموکراسی. و اعتقادم این هست که هر دو دارن به خطا میرن. دعوای دموکراسی و بنیادگرایی، دعوای مدارا و خشونت اصلا نباید در این ظواهر خودش رو نشون بده. ما نیاز به رویارویی نظری فرهنگ ها و نظرها در مرحله نخست داریم و اصلا نباید عرصه رو واگذار کنیم به دعوای ظواهر. این دعوای ظواهر به گمانم اصلا نتایج مبارکی نداره و حتی اگر یکی از دو سوی این ماجرا برنده بشه، عقده ای رو ایجاد میکنه و انرژی نفرت آمیزی رو متراکم میکنه که در آینده آزاد شدن این انرژی اصلا مبارک نخواهد بود و نظیر اتفاقاتی رو شاهد خواهیم بود که در 11 سپتامبر افتاد.
من ستاره‌ای هستم در میانه تاریکی، من خاری هستم در گلوی ظالم، من بادی هستم که آتش آن را گزید، من روح کسانی هستم که فراموش نمی‌شوند، من صدای کسانی هستم که نمی‌میرند، من آفریده شدم از گل‌های آهن با شور و شعفی بیکران، امیدهای تازه را برای زندگی نو با نسیم و باران‌های فراوان نوید می‌دهم.
دیگر این صدا و این اشعار آشناست. کلمتی هورا با اجرای عامل مسلوسی را بسیاری از زنان آزادی‌خواه جهان می‌شناسند. با اینکه این روزها تونس اولین کشوری است که گام‌های مستحکم را به سوی دموکراسی برداشته، اما هنوز هم نشانه‌هایی از نگرانی برای آینده زنان تونسی در فعالان زن دیده می‌شود. سوده ایراد فعال جنبش زنان ساکن پاریس از جمله فمینیست‌هایی است که برای کمک به جامعه زنان تونس به این کشور سفر کرده. از او در مورد حال و هوای مردم کشور تونس می‌پرسم.
تمام کسایی که ما اونجا دیدیمشون، چه مرد چه زن چه جوان چه کمی مسن، گفتن تازه این اول راهه و خودشون اصلا در پایان انقلاب نمیدونستن. گفتن این تازه اول انقلابه و هنوز شروع شده کاری که باید بکنیم. و حالا هوایی هم که اون شهر تونس داشت و راهپیمایی مختلفی که بود، بحثای مختلفی که توی خیابون مردم با هم دیگه میکردن، گفتگوهایی که میکردن، جلسایی که بود، همه حال و هوای انقلاب بود. یعنی که کسایی که دارن تازه انقلاب میسازن در ادامه انقلاب، بله پیروزی اول به دست آوردن، دیکتاتور رفته، ولی حالا باید یه ساختار مردم سالار بسازن. زنای تونس هم خب استثنا بودن، همونطور که در تمام طول انقلابشون در کنار مردا بودن و اصلا توی خیابونا بودن، چه در کنار مردا چه خودشون تنها، همچنان دارن به مبارزه‌شون ادامه میدن، یعنی هم جلسات بحث و گفتگوی خودشون رو دارن هم توی خیابونا هستن. چیزی که خیلی نظر من جذب کرد این بود که خانم ها هم با حجاب بودن هم بی حجاب بودن، و خیلی وقتا من زوجایی میدیدم که خانم ها، خانمی که خیلی راحت و باز لباس پوشیده و خانمی که حتی لباس خیلی 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 پوشیده پوشیده توی همون درجه زیاد گرمایی که اونجا بود، و هر دو داشتن با هم دیگه راه میرفتن میرفتن خرید میکردن. و به نظر من یه جامعه خیلی شادابیه که داره به سمت مردم سالاری و احترام به عقاید یکدیگه پیش میره.
و وضعیت فعالان مسائل زنان در تونس چطور هست؟
خب فعالان جنبش زنان به گفته خودشون تازه داشتن نفس میکشیدن بعد از سالها که بورقیبار رو گذاشته بودن به اسم پدر فمینیسم تونس، و بعدش هم که لیلا ترابلسی اومده بود میگفتن بهش مادر فمینیسم، و دوچار فمینیسم حکومتی شده بودن، الان میگفتن حالا ما میتونیم فمینیسم مستقل و پیشرو رو ادامه بدیم، میتونیم تازه شروع کنیم بگیم که مطالبات ما چیه، برای چی ما میگیم ارث برابر، برای چی ما میگیم فمینیسم حکومتی فقط یک ویترینی بوده برای مذاکرات بین المللی دولت دیکتاتور بن علی. خیلی خوشحال بودن و در این حال به هر حال احساس میکردن که باید از تمام حقوق برابری که به دست آوردن نسبت به سایر کشورهای عربی و کشورهایی که گفته میشه بهشون کشورهای اسلامی باید دفاع کنن، ولی خب براشون برابری جنسیتی واقعی هنوز در کشورشون جاری نیست و خیلی راه هستش تا برسن با اینکه بگن کشوری که درش قوانین برابری جنسیتی برقراره.
اما خانم راد، اونطوری که آمارها و ارقام منتشر شده در مورد وضعیت زنان در کشور تونس نشون میده، زنان تونس جزء تحصیل کرده ترین زنان جامعه جهانی عرب هستند و بیشترین درصد اشتغال رو زنان در تونس به خودشون اختصاص دادن نسبت به سایر کشورهای عرب. چطور اونها هنوز این حد از پیشرفت رو کافی نمیدونستن برای خودشون با توجه به اینکه در هر حال یه بخشی از جامعه تونس هم جامعه سنتی مسلمان هست؟
خب همین که اشاره میکنیم به اینکه زنان تونسی تحصیل کرده ترین هستن در قاره آفریقا و در بین سایر کشورهای عربی جزء تحصیل کرده ترین ها هستن، خودش یه آمار مفیدیه و آمار مثبتیه، ولی باید یادآوری کنیم که 30% از دخترها توی همین کشور تونس مجبور هستن ترک تحصیل بکنن و تعداد بیشتر کسایی که بعد از دیپلم گرفتنشون و بعد از گرفتن مدرک دانشگاهیشون دنبال کار میگردن اکثریتش با زن هاست، یعنی زن ها دسترسی برابر نسبت به مرد ها ندارن در دست آوردن شغل های مختلف.
خانم راد، برای ما بگید که در تونس به نظر شما حادترین مشکلی که زنان باهاش روبرو هستن چی هست؟ شما در سفرتون به چه پیچیدگی هایی برخوردید در بیانیه جامعه زنان تونسی؟
من اجازه میخوام که همون چیزی که در دیدار با فمینیست های تونسی باهاش آشنا شدم و درک کردم و تکرار بکنم. الان سالها تقریبا 4 یا 5 ساله که یک کمپین برابری ارث در تونس برگزار شده و اونم به خاطر اینکه قانون ارث در تونس نه به سختگیری و به تبعیض آمیزی قانون ارث در اسلامه و نه به برابری قانون ارث در کشورهای دیگه‌ای که در واقع از قوانین شرعی پیروی نمی‌کنه. این نابرابری که این میونه مونده در حال یکی از تبعیض‌هایی که بر علیه زنان داره رواج پیدا می‌کنه. علاوه بر این همین الان توی دولت موقت شما می‌بینید که بین وزیرهای این دولت موقت فقط 2 تا وزیر زن هست. در این انجمن عالی که در واقع دارن خودشون آماده میکنن برای انتخابات 24 ژوئیه و دارن روی قانون اساسی و نحوه رأی گیری تصمیم گیری میکنن و به حال دارن جامعه رو آماده میکنن برای رفتن به سمت یک انتخابات آزاد و یک مردم سالاری، از 145 عضو فقط 30 نفرشون زن هستن. همین تعداد کم زنهایی که حضور دارن در عرصه‌های تصمیم گیری جامعه خودش نشون دهنده یه سری تبعیضاست که توی جامعه داره روا داشته میشه بر زنها. و من فکر میکنم این دو تا مشکل نکاتی بود که زنها خیلی روش تاکید داشتن. علاوه بر این خانم های فمینیستی خیلی حساس بودن به اینکه شهرهای کوچیکتر و شهرهای مرکزی تونس که در واقع دور افتاده هستن، حتی زنهایی که اونجا دارن کشاورزی میکنن نسبت به کار سختری که انجام میدن درآمد کمتری دارن و بهشون داره ظلم میشه. علاوه بر این اونها اصلا خبردار نیستن از حقوق برابری که قبلا واسهشون مهیا شده، برای همین مجددا مورد تبعیض قرار گرفته میشن بدون اینکه خودشون بدونن.
و خانم راد، شما آینده وضعیت زنان تونس رو چجوری پیش بینی میکنید؟ ملاقات هایی که شما داشتید، گفتگوهایی که شما کردید، چقدر شما رو امیدوار کرد به آینده وضعیت زنان در تونس؟
خیلی سوال سختیه به خاطر اینکه من توی اون دو روزی که اونجا بودم حداقل 6 تا راهپیمایی دیدم که یکیشون مثلا از طرف اسلامیست ها برگزار شده بود، یکی دیگرشون در حمایت از یک جامعه لایک برگزار شده بود. من فکر میکنم همین که داره این مذاکرات داره انجام میشه، این بحث ها داره انجام میشه، این راهپیمایی ها داره به طور آزاد داره انجام میشه، خودش داره پیش به سوی این میره که جا جامعه آگاه تر بشه. ولی خب از این طرف می‌بینیم که تا روز خود 8 مارس تلویزیون دولتی تونس خبری از حقوق زنان نبوده. برنامه‌های تلویزیون دولت تونس زنها خیلی کمتر دعوت میشن و اگر هم دعوت میشن به عنوان ژورنالیست دعوت میشن و هر ژورنالیستی که در سالها دیکتاتوری بنعلی آزادی بیان نداشتن و اینطور که خانم‌های فمینیست تونس میگفتن نمیتونن از عهده این بحث و گفتگو بر بیان. من فکر می‌کنم جامعه داره به سمت یه آگاهی و یک بلوغ فکری راجع به همه واقعیت‌هایی که تا به حال پوشونده شده بوده و در واقع دولت بنعلی به خاطر اینکه در جامعه بنامرادی بخواد حرف اول بزنه و حرف از برابری جنسیتی بزنه اینها رو پوشونده بوده و قایم کرده بوده، همه این واقعیت‌ها داره آشکار میشه و خود این آشکاری و آگاهی من فکر می‌کنم رمز پیروزی ملت‌ها برای رسیدن به مردم سالاریه.
تا هفته دیگه.